باید از ملل متحد یک رول مشوره و رول اعلامیه و اینا را شاید داشته باشه. و این چنین اعلامیه ها را بار بار ملل متحد صادر کرده ولی آنقدر قابل تطبیق نبوده. ولی بازم ما مایوس نمیشیم، امید است که احساس بشر دوستانه تمام بشریت معطوف شوه و مردم بیچاره ایران از این کشتن رهایی بیابند، نه تنها مردم ایران بلکه سایر مردمی که زیر فشار هستند، در جنگ قرار دارند و تحت استبداد هستند. امید است که هم از اینا رهایی بیابند و از راههای است که رهایی بیابند، اما منافع قدرت هاست که هنوز هم این تضادها و جنجال ها را اضافه تر می سازد و دستهای مخفی در اینجا کار می کنه و وضعیت به این حالت رسانیده.
خب اطمار صاحب محترم، یک مسئله دیگه هم هست که در تلویزیونای ترکیه متخصصین امی شرق میانه اینا از دیگه پنجره به موضوع نگاه میکنن، اونا بعض متخصصینشان به این حراس نشان میتن که ای گونه کارها مثلا شاید باعث ازی شوه چین هم جرات پیدا کنه، به طور مثال بگوید تایوان هم میرم به زور خود میگیرم، از این قبیل مسائل. اگر اتر یک چیز شوه، اتر یک احتمال به نظر شما هست یا نیست؟ مثلا روسیه اگر بگه ما آسیای میانه را پس میگیریم، مثلا شوروی سابقه، او اتر ذهنیت دارن، اتر اظهار چی میکنن که جهت منفی از این مسئله را به این شکل بزبان میارن؟ و از دیگه طرف اونا فکر میکنن که اروپا بسیار پسیف مانده دم از تعیین سیاست های بین المللی، یعنی یک قسم میگن که اونا فعال نیستن. یعنی شما چی فکر میکنین اگر از این نقطه نظر بی‌طرفانه اگر انالیز کنین؟
یقینا همینطورم هست، بخاطر از این که ببینین همون نرمایی که پیشتر کشورها زیاد به او تاکید و پافشاری میکردن و او نرمای حقوق بشری و مثلا همپذیری انسان ها و یا مثلا احترام به حقوق زن یا مثلا به دموکراسی و معیارهای انسانی یا به اصطلاح عمومی که من نصاب سیاسی که داشتن، امروز اون نصاب سیاسی از بین رفته و علتش هم چرا از بین رفته؟ ای امو قدرت های بزرگ، یعنی در رأس قدرت های بزرگ دنیا، اینا خودشان هم این معیارها را شکستندن، هم امریکا هم روسیه و هم بعض از کشورهای دیگه دست به چنین کارهایی زدن که اونا از نظر معیارهای دیپلماتیک برای کشوری که او خودش سردمدار دموکراسی در جهان باشه او درست نبود، ولی این کار شد. ما دیدیم این کار در طول 20 سال گذشته در جهان صورت گرفت و عملا امروز شما اگر مقایسه بکنین جهان امروز با جهان 20 سال پیش کاملا متفاوت است. و یا مخصوصا سیاست مدارایی که اونا به هیچ قول و به هیچ فکری که بودن پایبند نبودن، یعنی او را خودشان اون نرما را زیر پای کردن. امروز یه حالت در دنیا است، مثلا در روسیه اگر شما ببینید این چیز است، مثل که امریکا در دنیا بکنه این کار را که امریکا میکنه روسیه میکنه، چین میکنه و احتمال داره. گفته شما که بالاخره میفرستد بر چین هم مساعد شده که چین هم سر تایوان هم نبکنه. ایرا ما امروز از این مجرا باید ببینیم که او میاره که در جهان بود یا یک مسئله دیگه که ملل متحد امی اختیار داشت امر نهی شورای امنیت ملل متحد میکرد، امروز او هم کسی برش وقتی نمی گذاره. این در مجموع همی یعنی خراب شده است، بین رفته همی میاره نیست. اما حق چی است که هر که زور بود بخونه او نمرقب است، هر که زور بود هر چیزی که خواست در هر کجا دنیا که خواست اما کارا میکنه. رئیس جمهور یک کشور میره کسی دیگه از خانهش میگیره، از اتاق خمش میبره در کشور خود را بندی بکنه. یعنی قانون جنگل امروز در دنیا حاکم است، ما این عملا میبینیم و این را در کشورهای میبینیم که دم از دموکراسی و بشریت و انسانیت و به اصطلاح اخلاقی گفا میزنن. دیگه این طور از امکان نیست که امروز می فرصت هر کشور داشته باشه، اما در صورتی که دنیا یک بار دیگر بفوش نه و یک موقف نگیره، ما فکر میکنیم این ادامه پیدا خواهد کرد. بخش سوال دیگه تن که کشورهای اروپایی، بله کشورهای اروپایی امروز خوینا دنبال روی سیاست های امریکا بودن و امروز شما میبینین که امریکاست که کشورهای اروپایی را ضعیف ساخته و امریکاست که با تصامیم کشورهای اروپایی چندان وقت نمیگذاره. و یقینا که هم از نظر اقتصادی و هم از نظر سیاسی کشورهای اروپایی در یک سردرگمی قرار داره. اینا نمیخوان یا نمیفهمن که باید در کنار ای تاولات که چنان سری روان است بالاخره چی تصمیم بگیرن.
خب اطمرس محترم، شما چی فکر میکنین برازی که امی سبب اصلیه که نشان داده میشه مسئله گویا مسئله اتمی ایران هم یکی از مسائل عمده و اساسی به خیالم هستک دیگه، شما چی مشکل اساسی را اگر بازم تکرار کنیم به بعد شنونده های عزیز ما که یعنی چرا این مسئله به این شکل به این حد به این درجه رسید؟
ببینید یک مشکل حکومت ایران با مردمش است که او یک بحث جدا سویی بیشتر مردمی بود که مردم در طول نمی 47 سال در زمانهای مختلف اینا علیه حکومت خواستای را مطرح کردن، دست تظاهرات زدن، دولت همیشه برشان جواب با خشونت داده، کشته دادن، بندی کردن، اعدام کردن، یه پا بوده و تا این روزم یک مسئله حل ناشدنی اجتماعی در خود ایران است. یعنی ایران ایره ثابت ساخت مردم ایران که دیگه سر سازش به رژیم آخوندی ندارن، ولو کشته شون، بندی شون، اعدام شون، هرچی کن بالاخره اینا باید یک رای را پیدا بکنن که نظام از پای بیاندازن و قدرت به دست مردم، یعنی مردم خودش به دست بگیرن. یکی مسئله ایران است که ایران مشکل با دنیا دار. مشکل دنیا با ایران، مخصوصا امریکا و اروپا و کشورهایی که دوست امریکا هستن، اینا سر مسئله هسته‌ای ایران تاکید دارن که ایران باید اگر ایران خلص الله هسته‌ای نشوه، خطر ده که ایران بر منطقه و بر دنیا متوجه سازه، خطر جبران ناپذیر است. و از اون خاطرم است که ایران همیشه به عوض از اینا منابع خود در خدمت مردم در راه رفاه و آسایش مردم مصرف کنند، اینا سر گروپ های نیابتی در کشورهای همسایه و منطقه مصرف کردند و امروز ملت ایران از این ناراضی است و علت چه نمیست که اونا دست تظاهرات میزنند. ولی مسئله که دنیا با ایران داره مسئله سلاح استیش است، سلاح بلاستیکی، راکتای بلاستیک است که امریکا میخواه که از ایران که برنامه استیوی خود کنار بگذاره، سلاح راکتای بلاستیکی خود از بین ببره، اما غنیسازی را متوقف بسازه و این چیزاییست که ایران ایره در طول اینمی مدت همیشه سعی تلاشی کرده که از طریق مذاکره با امریکایی ها بشینه و تاندازه زمان خریده و کوشش کرده که از این طفره بره یا به اصطلاح یک رای را پیدا بکنه که ایره دنیا از این برنامه کنار نکشه. ولی این هم خط سرخ است بر دنیا که دنیا مجبور است که با ایت کشور که به هیچ نرم قانی نیست و ایت کشور که دست به مداخله میزنه، ایت کشور که اینا گروپ های نیابتی را در منطقه تربیه میکنه، ایت کشور که به گف مردم گوش نمیکنه، اینا به گف دنیا چی گوش خواهد کرد؟ از خاطر است که دنیا هم یه خط سرخ هست برشان، یا باید ایران با تمامی خواسته و موافقت بکنه یا ایران باید یک تقابل با جامعه جهانی با امریکا و با دنیا داشته باشه.
بله بسیار زیاد تشکر شنوانده عزیز. اگر شما خواسته باشین میتونین به می واتساپ پیام بگذارین، مثل دوست دیگر ما که گذاشتن. به مرتون یک دفعه میگم 00 42 07 25 84 77 73 در خدمتتان هست. خب به هر حال دودیال صاحب محترم، سابق مثلا در آسیای میانام که مسئله ترکستانی گپا شد، در اونجا سرمایه گذاری ها که میشت میگفتن در اینجا دولت ها اگر دموکراسی نباشه سرمایه گذاری نمیشه. ببخشید مرام سلفه گرفت. حالا اگر در این ممالک اسلامی در این منطقه اگر رژیما قابل اعتبار نباشه سرمایه هم جمع نمیشه، نه؟ نتیجه چی خواهد شد؟
بله، سرمایه گذاری عمدتاً مربوط دو نوع امنیت است. تا که سرمایه گذار، چه سرمایه گذار ملی باشه چه سرمایه گذار خارجی، تا که این دو نوع امنیت احساس نکنه و مطمئن نشه، به هیچ صورت سرمایه خود اونا به خطر نمی اندازن. و ساتانا یک اصطلاحی داره، میگن از همه چیز که در پول و سرمایه ترسین دوک است. انسان وقت ترسین دوک نیست، مثل که پول و سرمایه ترسین دوک است. مثال میتن، میگن وقتی که یک کسی ببینه که والا یک خطر متوجه است، اولا متراو پیسی خود میدوانه در یک جای مطمئن میمانه، رجا بجای میسازه، باز پس میاده میخوانه در اینجا منتظر میشه که باش خطر میه یا نمیه، یا خواهد آمد یا نخواهد آمد. اما اولتر از همه امو پول دارایی خود برد. دیگه یک ساتانا میگه که از همه که بیشتر سرمایه ترسین دوک است. و سرمایه گذار بدون امنیت فیزیکی و امنیت احساسی. امنیت فیزیکی یعنی امنیت است که کدام خطر جنگ و کشتن و حمله و وجود نداشته باشد. امنیت احساسی از دیگر هم مهم است و او عبارت ثبات، موجودیت بیمه ها، موجودیت قراردادها و قوانین و مقررات است. وقتی که وضعیت ثبات نداشته باشه، معلوم دار اسناد مهم، قوانین و مقررات و لوایح و اینا هم متزلزل می باشه. ما فراموش نمی کنیم که تنها امنیت فیزیکی رو در نظر بگیریم، بلکه امنیت احساسی از اون مهمتر است. و در چنین حالات این هر دو نوع امنیت وجود نمی داشته باشه. امروز عملا این امنیت ها هم در یک تعداد کشورهای مثل لبنان و عراق و سوریه و اینا هست به این رفته، با وجود از اینکه در سوریه رژیم سابقه سقوط کرد، ولی وضعیت سیاسی هم تا اندازه مردم قانی است و قدر اعتراضات و جنگ وجود نداره، ولی تدابیر برای زیربناهای اقتصادی سوریه هنوز هم زیر دست گرفتن نشده و عراق هم به می ترتیب. لیبیا را ما شما می بینیم، در لیبیا ترانسپورت عامه رایگان بود، تعلیم رایگان بود، برای کسایی که عروسی می کردن 4,000-5,000 دلار هم دولت می داد، برای طفلشان به می ترتیب، تا این اندازه در وجه بیمه به می ترتیب، بیمه صحی به می ترتیب و همه چیز مایا بود. امروز هیچ اثر از او وجود نداره و سرمایه گذاری خارجی هم در لیبیا علاقه نشان نمیده و افغانستان هم ما می بینیم در 4 سال همه گی می بینند که جنگ خاتمه یافته، ولی نه سرمایه گذار داخلی آمده به اندازه کافی سرمایه گذاری کرده و نه سرمایه گذاری خارجی وجود داره، در حالی که پولی که به افغانستان امروز میه در هیچ وقت نمی آمد. اینو من برای اطمینان بر شما میگم. و متاسفانه سرمایه افغان ها یا در کشورهای خلیج است یا تا بمکاه که ترکیه و در همه جا سرمایه افغان ها وجود داره، ولی به داخل افغانستان نمیاره. در سوال شما ای بود که در چنین وضعیتی که ثبات نداره و در چنین وضعیتی که منطقه زیر تهدیدات امنیتی است، بر علاوه خطر تهدیدات و اینا هم هست، اون عملا ما میبینیم تهدیدات بالای ایران وضع شده، تهدیدات بالای کشورهای دیگه وجود داره. در چنین حالت سرمایه گذاری شاید بسیار کن باشه، سرمایه گذاری بسیار کوچک و زود ثمر شاید باشه، اما سرمایه گذاری های انکشافی، سرمایه گذاری های طولانی مدت، سرمایه گذاری ها در پروژه هایی که بسیار رول مهم داشته باشه در اون صورت نخواهد بگیره.
تشکر از نظرتان. خب حتما صاحب محترم، شما در مورد از این که مثلا ممالک که به گفته بسیاری ها به یک سیستم یا به سیستم یک حزبی اتکا میکنن و از مردم قدرت خود گرفته نمیتونن، اینا تجدید نظر خواهد کردن در شکل نظامشان؟ یعنی چه فکر میکنین در این مورد؟
نظام های ایدئولوژیک و یک فکری که هستن، اینا از همه چیز که از منافع ملی که از منافع مردم که ایجا و دیدی ایدئولوژی که خود برتر میدانند. و این نمونه ها شما در اتحاد شوروی سابق هم دیدیم و شما میبینین که اتحاد شوروی سابق بعد از 70 سال بالاخره سقوط کرد از اون نظامی که داشت و اون نظام ایدئولوژی دید که نمیشه، اتحاد شوروی سابق دیگه تجزیه شد، فرو پاشید. و به این ترتیب این 47 سال از که ایران هم میبینین که اینا هیچ سرسازش ندارن و هیچ همه چیز فضای امون فکر سیاسی خودشان است و میبینین هم که هیچ موفق نیست. یعنی بعد از گذشت 47 سال امروز اکثریت مردم ایران از رژیم فعلی ایران ناراضی هستند و این تجربه را ما در افغانستان هم داشتیم. حزب دموکراتیک خلق افغانستان 14 سال به مو تکروی خود ادامه داد و نتیجهش هم مردم دید، هم ما دیدیم. و حالی ما میگه پست ما هر نظامی که باشه که از دل مردم نخواسته باشه، با مردم یک تفاهم نداشته باشه، یعنی نظامی که به اساس یک انتخاب نامده باشه، بالاخره او محکوم به فناست. امروز ما نظام هایی را در دنیا هم میبینیم که اینا از راه انتخابات آمدن ولی رفتن به نظام های تبدیل شدن که پس آنها شما میبینیم که اینا به نظام دکتاتوری تبدیل شدن. اینا صرف وسیله بودن که اینا تانستن که مردم فریب بودن و بازی بودن قدرت سیاسی را دست بگیرن بعد از اون چیزی که خودشان خواستن و کار کردن. و این ما در کشورهای شرق میانه و در کشورهای منطقه به خوبی دیده میتونیم. کودتاها با وجود آمده و کودتاها سبب تغییر رژیم ها شده و بازم میبینید که مو رژیم های ایدئولوژیکی بقا نداشتن. با رفتن مو رهبریشان دیگه در بین مردم اینا جای نداشتن. دیگه مشکل ایتر یک چیز است که امروز همی فکر یا همی فلسفه اگر در ذهن امون کسایی که اینا در قدرت هستن و حکومت ها را رهبری میکنن چنین باشه، دیگه ای طبیعی که فناپذیر است و بقا نداره. در ایران هم معاین چیز در ایران ببینن انتخابات میشه، رئیس جمهور انتخاب میشه، ولی اونمون رئیس جمهور باز میره همون چیزی که شورای رهبری اسلامی میگه اونم کار اگر خوش است اگر خفه است اون کار باید کنه. دیگه ما فکر میکنم که این رژیم ها در هیچ جای دنیا صرف برای زیکی چند سبای زندگی خود ادامه بردن دیگه ایتور ریشه نمیگیرن در بین مردم. و ما فکر میکنم که حالی مردم من باید دیگه پا بفهمن که تا که رژیم امو حق مردم نته، تا که امو نظام ها به پیشنهادات مردم احترام نکنه، تا که نظام ها مشروع نیاید از طریق کودتا ها و زوردیری ها و با قدرت های بیگان آمدن این چیزا یک سرسری است و بالاخره فناپذیر.
تشکر. ما از خانم سیما نوری که ایام لیسانس حقوق و بین‌المللی و ماستر روابط بین‌المللی دارن از ما هم یک دو دقیقه صدا گرفتیم که اونا هم در ایران هم تحصیلات داشتن، ببینیم اونا به موضوع چی قسم نگاه میکنن.
از اونجایی که ایران یکی از بازیگرهای مهم در منطقه هسته، خب هر تغییری که در داخل سیاست داخلی یا خارجیش به وجود بیاید، توازن قدرت در منطقه را هم تغییر میده و روی رفتار گروه های مختلف چه از نظر دولتی ها چه از نظر غیر دولتی ها اثر میگذاره. و در مورد افغانستان هم روی تعامل ایران با طالبا و موضوعات مرزی آب هیلمند و امنیت مرزها هم تاثیر مستقیم خواهد داشت. و از لحاظ اقتصادی هم او تحولاتی که در ایران به وجود آمده، تحریم ها، نوساناتی که به صورت ارضی به وجود آمده، تغییر سیاست ها روی افغانستان هم اثر میگذاره، روی کشورهای منطقه هم اثر میگذاره، روی تجارت، روی واردات و روی ترانزیت و مواد و مسائل دیگه. اما خب وضعیت کارگران و مهاجرین و پناهجویانی که در ایران هستن و میزان ارسال پولی که از ایران به افغانستان یا برعکس صورت میگیره و مسیرهای ترانزیتی که وابسته هسته، تاثیرات منفی و مثبت خواهد داشت و هر تحولی که در داخل ایران اتفاق میفته میتونه فشار بر مهاجرین را کم یا زیاد بکنه و باعث موج جدید برگشت مهاجرین شود و قطعا روی وضعیت اقتصادی و اجتماعی افغانستان هم تاثیرگذار خواهد بود. و ایران به خاطر اون نفوذ فرهنگی و رسانه‌ای قابل توجهی که در منطقه داره، اون روایت ها، گفتمان ها و حتی اعتراضات یا تغییرات اجتماعی میتونن یا الهام بخش باشن یا هشدار دهنده باشن و به همین خاطر هم از طرف رقابت های قدرت منطقه را هم میتونه کم و زیاد بکنن. کشورهای مثل پاکستان، ترکیه، عربستان، حتی چین و روسیه هم تلاش میکنن که نفوذ خودان را در داخل ایران بیشتر بکنن و این رقابت ها معمولا هم در خود ایران و هم در افغانستان نقش بسزایی داره و به هر حال گره خورده هسته. چرا؟ چون مسائلی که مربوط به تحولات داخلی هسته با اون جهت و سرعتی که خود را نشان میده روی تمامی این مسائل و سناریوها تأثیرات خود را خواهد داشت.
بله، از خانم سیما نوری هم تشکری میکنیم، اونا را هم شنیدیم. حالا وقت ما هم به پایان آستاستا میرسه. خب دودیال صاحب، یکی هم همین متخصصین دیگه ممالک اینا میگن یک نقطه بسیار مهم، اونا میگن فعلا دیگه جنگ استخباراتی هست، یعنی کسایی که از تکنولوژی و از مسائل استخباراتی خوب پیشرفت کردن، امکانات زیادتر و خوبتر و وسیع‌تر دارن. از این نقطه نظری ممالک شرقی، یعنی ممالک جهان سوم یا ممالک سرمایه دار مثل ممالک عربی، اینا در این ساحه چه حد میتونن که در جنگ های استخباراتی دست بالا داشته باشن، یا چی بکنن؟ اگر کوتاه‌تر جواب بدین که به حتما سبم یک دو دقیقه که باز خداحافظی میکنیم.
خب با مقایسه دیگه ممالک عربی و خلیج و افغانستان و تاجکستان و اینا، با مقایسه از اینا مسائل استخبارات در اسرائیل و در ایران و شمول ایران هم بسیار موفق بود، بسیار دسترازی میکرد، بسیار مداخله میکرد، گروه های را تربیه کرده بود، هم مسلح و هم به شکل استخباراتی که در منطقه بسیار فعال بود، حتی در داخل اکثریت کشورهای عراق و لیبیا و در تمام اینا دست داشت. ولی ممالک مثل افغانستان بسیار پسمانده است، تاجکستان به می ترتیب اندازی زیاد بی خبر است و ممالک خلیج هم اقتصادشان خوب است و اقدر متوجه این مسائل نیستن. اگر هستم در اوجه میبینیم ما شما که مراکز نظامی امریکا مثلا نمی در قطر و در این جاها که بود به اونو شکل هست، ولی در این منطقه آنهایی که از لحاظ استخبارات بسیار پیش بودن و تکنولوژی شان داشتن و تمام مسائل اسرائیل است و بعد از اون ایران است.
حتما سه محترم، در پالی استخبارات مسئله تکنولوژی هم سورست. یک مستند دیدم از تلویزیون های بین‌المللی میگن که در آینده امی مسئله آب در زمین نه مشکل عمده خواهد شد و میگن یک منبع مهم از این هم سنگای سماوی است، که نه ما که میگیم ستاره شکست یا یک چیز میگیم، یک چیزی که ستاره واری راکت واری میره، میگن از وجود از او شاید او بیایه به زمین، یعنی او میتونن او از او استحصال کنیم. به این انداز اگر تکنولوژی پیش بره، من مالک عقب مانده چی باید بکنن که امی تکنولوژی رو خود اگر یک ذره از خود بکنن؟ نه چی امکان است آقای اتمر؟
ببینید، رایش و ایست که ما امی توانمندی را در خود پیدا بکنیم. وقتی که دشمنی ما با علم قدر باشه که یک وزیر ما میگه که علم مباح است، دیگه این حالی شما خودتان قضاوت کنین که وقتی که دروازه تعلیم بروی نیم بدنه جمعیت افغانستان بسته میشه، ما چی توقع کنیم؟ و این روز دنیا، ما میخواستم بگم که یکی از جنگ‌های بسیار مهم جنگ سایبری است که اینا تمام سیستم، مثل که شما دافع هوا را فلش میکنین، مثل که سیستم رادار فلج میکنین، مثل که اینمی مسائل دیگه جنگی را فلج میکنین، این سیستم سایبری اینیتر است. یعنی قوت حتی بیشتر از قوت نظامی راکت تیاره اینمی سایبر است. دمی حمله که امریکا سر نینزویلا انجام داد و ای رئیس جمهور از اتاق کشید و برد امریکا، اینی کلش سیستم سایبری بود. اینا در پالیزی که تاره جت جنگی داشتن سیستم سایبری امی کلی عملیات سیستم سایبری و پیش بود و یک مسئله بسیار مهم است. ما امروز اگر متوجه گفت ما متوجه مردم خود ما باشیست که چیز سرمایه گذاری که ما میکنیم باید سر دانش مردم، سر دانش جوانان، سر سیستم تعلیمی خود که از سابق هم از وقت جمهوریت هم ما انتقاد مایی بود که این سیستم تعلیمی که شما دارین، ما من هست یک استاد ایل ورتن بگم این دودگیال سایبام هست میفهمن اونا مسلکی هستن، سیستم تعلیمی یا نصاب تعلیمی طوری است که مطابق با ضرورت های دنیا و امروز با تو تنظیم شد. او مثل یک تابلت آسپرین است که تابلت آسپرین از کدام مواد ترکیب شده. اگر اونمو مواد به تابلت آسپرین نباشه مؤثرات آسپرین از بین میره. نصاب تعلیمی یا مسئله آموزش امروز مطابق ضرورت و خواست و امو برکت دنیاست. ما امروز با او سیستم که مثلا 50 سال پیش 80 سال پیش بود امروز نصاب تعلیمی رو ایجاب نمی کنه. به او وقت ما درست بود که بعضی از کلیات مثلا سعدی را می خونیم، بستان را بخون، دلستان را بخون، بیدل را بخون، اما امروز ضرورت چیز دیگه است. خب هیچ چیز دیگه نبود، فقط تفکر مایی بود که چطور ذهن شاعرانه خود فعال بسازیم. اما امروز ضرورت ما برای نان است، ضرورت ما برای دوا، ضرورت ما برای زندگی بهتر است. ضرورت ما باید همیشه در سیستم تعلیمی خود در نظر بگیریم.
چه مطلب در ساحه معارف و تحصیلات عالی هم یک ریفورم به خیالم لازم است. روی ازی در برنامه بعدی باز صحبت میکنیم. بسیار جد تشکر استادان محترم پوهان صاحب محمد بشیر دود، دکتر محمد اسحاق عتمر، از اظهار نظرتان یک جان تشکر که وقت دادین و به برنامه آمدین. از تان خداحافظی میکنیم تا برنامه های بعدی. ما مزدورتان رخصت، خداحافظ و ناصرتان. تنها شدم تنها، آسوده از آقا شدم، از بس که خوردم خون دل.